بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 45.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات گذشته عرض شد که ریشه تمام فضائل اخلاقی و همه کمالات صبر در انسان، این که بتونه مهار بکنه خودش رو و در اون مسیری قرار بده که مسیر حق، التزام به حق، صبر میخواد، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، و دائما باید مراقبت بکنه که از این خط و خطوط بیرون نیاد. و صبر لزوماً یک رفتار منفعلانه نیست، گاهی یک رفتار فعالانه است. لزوماً هنگام گرفتاری و فشار نیست. مهار کردن نفس هنگام خوشی‌ها کار بسیار سخت‌تری است. تو برخی آیات قرآن هم صبر هنگام نعمت، صبر هنگام خوشی مطرح شده که بحث کردن علما. اون وقتی که انسان دنیا بهش رو میاره اونجا صبر کنه. صبر کنه یعنی چی؟ یعنی حق رو ادا کنه. اتفاقا اونجا ادای حق معمولا سخت‌تره. آدمی که پول نداره یه جور باید صبر بکنه، آدمی که پول داره یه جور دیگه باید صبر بکنه. صبرش در اینه که باید حق این پول رو ادا بکنه. فی اموالهم حق معلوم للسائل بل محروم، هم زکاتش رو بده، حقوق واجبش رو بده، انفاق بکنه، طغیان نکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. صبر در برابر طغیان، انسان طغیان نکنه، نه صبرهای سختیه. اسراف نکنه، صبر در برابر اسراف، بریز و بپاش نکنه. فکر میکنه دیگه چون داره و پول از خودشه هر جو دلش خواست میتونه خرج بکنه. نخه، باید طبق حق خرج بکنی. قضیه رو عرض کردم برادر عزیز و بزرگوارمون، دوست خوب و مهربانمون، ذاکر با اخلاص و با صفای اهل بیت، حاج مهدی آقای سلحشور. ایشون تعریف میکرد از اخوی عزیز و بزرگوارش، هنرمند انقلابی و فقید مرحوم حاج فرج الله سلحشور. میگفت ایشون میلیاردر بود، خیلی وضع اقتصادیش خوب بود و خدا بهش داده بود. میگفت فقط بابت سریال حضرت یوسف اوایل دهه 80، اونی که تو ذهنمه، فقط دستمزد ایشون و فقط بابت کارگردانی، چون هم تهیه کننده بود هم کارگردان و هم نویسنده بود، فقط بابت کارگردانی اون موقع، اونی که تو ذهنمه، حداقلی که تو ذهنمه 300 میلیون اون موقع بوده. میگه یه حسابی داشت که میلیاردی بود و دائما در چرخش بود و از علما هم میپرسید، میگه واقعا اینو خمسش به چه نحوی میشه؟ این خمسش چند صد میلیون میشه؟ چجور من خمس اینو باید بدم؟ و میگفت دستش همش به خیر و خرج بود، دائما در حال تهیه جهیزیه و کمک به این و کمک به اون. این پول اصلا دست خودش نمیومد، اصلا این کارتو و این حسابو گذاشته بود برای خرج برای دیگران و رسیدگی به دیگران. میگفت بعد از رحلتش خوابش رو دیدیم، گفت که این طرف خیلی عجیبه، گفت با اموال خودم خرجی که کردم، اونایش که خرج دیگران شد قبل از این که بیام 10 برابر کردن، به حسابم زدن هرچی خرج کار خیر کردم، ولی هرچی خرج خودم کردم قرون به قرون حساب کشیدن، قرون به قرون، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. این گوشی برای چه خرید؟ این لباس برای چه خرید؟ بین این 10 تا گوشی چرا اینو انتخاب کردی؟ گوشی داشتی چرا بعد یه سال دوباره یکی دیگه خریدی؟ این فکر میکنه که چون پولش حلاله، دزدی نکرده، از کسی دیگه نگرفته و میبینه بقیه با دزدی میرن چیزی میخرن، خوشحاله، فکر میکنه دیگه میره بهشت که لااقل با پول خودم خریدم. نه آقا، اسراف کردی. نه الله لا یحب المسرفین. گوشی داره کار میکنه، ده این گرافیکش باید اونجور باشه که فلان چیز نصب بشه، سر خودت کلا نذار. اینم صبر میخواد، صبر هنگام دارایی. این صبر از اون صبر سخت‌تر. این صبر که تمایلاتت رو کنترل میکنی، به هر چیزی رو نمیکنی، هر چیزی رو نمیخوای، به سمت هر چیزی نمیری، بهش میگن عفت. این عفت فقط مخصوص دامن نیست، این حوزه وسیعی داره. صبر دایره وسیعی داره. صبر البته مقدمات و مقارنات داره. بعضی چیزا حکم مقدمه داره برای صبر، یعنی باید فراهم بشه تا صبر بیاد. بعضی چیزا مقارنه با صبره، کنار صبر باید باشه. مثلا ذکر، توجه، اینها مقارن صبره، که فردا شب مقدار انشالله که شب آخر جلساتمون هست نکات رو عرض خواهم کرد. بعضی چیزا تمرین میخواد، آماده سازی میخواد. در روایت هم داره که صبر با تصبر حاصل میشه. تمرین صبر، وادار کردن صبر. صبر یه چیز یهویی نیست. بعد صبر یه حوزه وسیعی داره، باید توی مراتب مختلفش حاصل بشه. همه ما هم با هم باید شریک باشیم در صبر. واسه همین میگه تواصوا بالصبر. اساساً صبر یک جنبش جنبه فردی است، یک جنبه مهمتری جنبه اجتماعی است. همه باید به هم کمک کنیم در مسیر صبر. این مشکل خودته یعنی چی؟ دیگه خودت باید صبر، دیگه خودت میدونی، دیگه باید تحمل کنی. این همچین چیزایی ما نداریم. این مشکل همه است. همه باید شریک بشن، همه توی این گرفتاری باید یه سهمی از صبر داشته باشن. در قضیه ازدواج قرآن یه دستوری داده، میشه قسم جلاله خورد که این دستور ابدا توی این جامعه ما و هیچ جای دنیا عملی نمیشه. 2 جا قرآن در مورد نکاح صحبت کرد، یکی اول سوره مبارکه نساه، یکی هم اواسط سوره مبارکه نوره. اول سوره مبارکه نساء فرمود ازدواج کنید، فنکهو ما طاب لکم من النساء، ازدواج کنید. در سوره مبارکه نور یه دستور دیگه ای داد، این خیلی مهمه، فرمود و انکهو الایاما منکم و صالحین من عبادکم. ایمه که جمعش میشه ایاما، ایمه یعنی مجرد، انکهو یعنی چی؟ یه انکهو داریم، انکهو یعنی ازدواج کنید، انکهو یعنی چی؟ به ازدواج در بیارید. یه نکاح داریم، یه انکاح داریم، ازدواج و به ازدواج درآوردن. دستور به همه داده آقا کمک کنید، نه فقط به پدر مادر بگی بچه تو زن بده یا شوهر بده، به همه گفته مشارکت کنین تو قضیه ازدواج مجردها. خب خیلی ها مشارکت نمیکنن. چرا؟ آقا حوصله داری سرت درد میکنه بابا. پس فردا جمله معروف، پس فردا چی؟ خوب بشه میگن خودمون پیدا کردیم، بد بشه میگن با همین جمله میریم جهنم. خیلی سفه همیسا دیگه اینه که میگه خدا میگه اه چه مطلبه عجیب، چرا من به ذهنم نرسید قبل اینکه من این آیه رو نازل کنم؟ زودتر میگفتی میگفتم بچه ها ننویسن اینو تو قرآن، علکی خط هدر رفت. خیلی مطلب عمیق علمی بود. یه بار دیگه بگو خوب بشه. خیلی جالب بود. میگه اینا رو بذار در کوزه آبشو بخور، اسبرو و صابرو، جوابت هم میدم. بیا اینم جوابت. این یه خط دیگه توضیح اینو گفتم یه جای دیگه آخر سوره آل عمران که از این حرفا نزنی. اسبرو و صابرو و رابطو لعلکم تفلحون. صبر که میگم مال اون نیست، تو هم سهم داری. او یه سری صبرا داره تو ازدواج خودش، باید کار کنه، پول در بیاره، خرج زن و بچه بده، خونه تهیه کنه، با مشکلات قبل ازدواج، هین ازدواج، بعد ازدواج. تو هم سهمت از این صبر اینه که باید مورد معرفی کنی، بعدن فوش بخوری، خوب دقت بکنی موردی که معرفی میکنی درست باشه، خوب تحقیق کنی، رو روال پیش بری، خسته نشی. این که نشد توجیه که به ما چه؟ این اصلا ببین به ما چه جمله جهنمی هست؟ به ما چه نداریم؟ به کرات تو قرآن این مبنا رو زده. میگه به بعضی ها اصلا میگفتن بابا اینا که سربرا نمیشن، برای چی این همه تذکر میدید؟ آیه قرآنه. اینا جواب دادن که برای اینکه روز قیامت ما قاطی اینا نباشیم، ما پیش خدای متعال بگیم که ما وظیفمون رو انجام دادیم، گفتیم، من کارمو کردم. گفتن فقط این تذکر لسانی هم، ما هم میگیم تذکر لسانی، همه یاد خیابون و اینا میفت. دو تا منکر تو ذهنمون میاد. بابا تذکر لسانی اونی که میتونه معرفی بکنه، معلم مدرسه است، استاد دانشگاه است، دختر میشناسه، پسر میشناسه، به این وظیفه اجتماعیش عمل نمیکنه. یه جنبشی را بیفته تذکر لسانی بده به اینا. اینا اگه کار بکنن لازم نیست تو خیابون بری به هر بدبختی که میرسی یه تذکر لسانی بدی که بعد ته قیف و رفتی گرفتی که کمترین ثمر رو داره و بیشترین سوء تفاهم رو ایجاد میکنه. تو هم بگی، میگه حاج آقا روشن فکر شدی، با گشت ارشاد مخالف شدی. نه عزیز من، اصلا یه مدل دیگه است، یه چیز دیگری کلا داره ارائه میشه. با یه مدل دیگه رفتی به یه چیزی گیر کردی، همه دینت بند به اثبات و نفی اینه. اگه این رد بشه دینت به باد میره، اثبات بشه دینت حفظ میشه. اصلا این سیستم کلا غلطه، این منطق غلطه. یک مجموعه وسیعی است، حق و صبر، اصبرو و صابرو. خودت صبر کن، با بقیه صبر کن، مشارکت داشته باش در صبر، مشارکت داشته باش در ابتلاعات بقیه. تعاونوا علی البر و التقوا، چند تا آیه بخونیم، کمک کنیم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا. علامه طباطبایی فرماید این تفاوت اصلی اسلام با همه ادیانه. میگه تکی نیا در خونه من، من تکی نمیخوام، اسلام آوردم. اسلام یعنی همه با هم باید بیاید. پیغمبر اکرم فرمود شیبت نیست صورت و هود، کمرمو شکست، فستقم کما امرت و من تاب من. تکی رفتن که هر کسی بلد کنج یه بیغولهی پیدا میکنه، تو همه امتهای سابق هم بود. نبور نماز جماعت، مسجد، اعتکافش هم با مزده است. آقا یه چند روز خلوت کن. باشه، کجا خلوت کنیم؟ بیابون خوب کجا سراغ داری؟ سه روزی بریم اعتکاف. بیابون باطله، باید بریم مسجد جامع. خب مسجد جامع یعنی چی؟ یعنی مسجدی که مردم همه نمازا رو اونجا میخونن. دیگه چه خلوتی شد وقتی که مردم نمازشون رو خوندن رفتن خلوت کن. لا رهبانیت فی الاسلام، اینا که اونجا نداریم که. رهبانیت و امتی فی الجهاد، فرمود امت من رهبانیتش راهب که میشن عزلت میگزینن میرن کنار، فرمود امت من بخوان رهبانیت داشته باشن میرن جهاد و میرن مسجد مساجد، این رهبانیت امت من. بعد جالبه که از رهبانیت یعنی از این متن این زندگی دنیایی فاصله بگیری دیگه. خب چه شکلی فاصله بگیریم؟ دست جمعی فاصله بگیریم. جهاد که تکی نمیرن که، یه گروه جمع بشید با هم دیگه زندگی دنیا فاصله بگیر. مسجد هم که تکی، مثلا یه نفر که مسجد نمیسازن که، مسجد برای جماعت. گروهی با فاصله بگیرید، کلا همه چی گروهیه. و تسمو قبل الله جمیعا ولتکم منکم امه، باید از شما یه امتی باشه. اصلا امر معروف نهی از منکر برده به روی امت، یه گروه باید امر معروف نهی از منکر کنه، اصلا کار تکی نیست. نه یعنی تک شما نباید انجام بده، یعنی باید سیستم داشته باشی، یعنی باید بشینی فکر کنی. ازدواج یه مکانیزم میخواد، یه مقدماتی داره. اونایی که میتونن ازدواج کنن، اونایی که نمیتونن ازدواج کنن، یه فکرهایی برای اونا کرده، یه فکرهایی برای اینا کرده، تو مکانیزم برای همه نقشه کشیده، طراحی کرده. ما فهم میکنیم مثلا خدا یه راهی گفته، اکثر ما این شکلی فهم میکنیم. خدایا من جوونم، غریزه دارم، نیاز دارم، چیکار کنم؟ برو ازدواج کن. خدا اگه نشود چی؟ فهم کنم مثلا دیگه الان این ویندوز میپره، مثلا تا این سوال میکنه دیگه همه چی میسوزه، تعریف نشود تو سیستم، اگه نشود نداره. خب بعضی از ما که میگن، میگن اگه بابا اصلا آیه قرآنه، ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاح حتی یغنیهم الله من فضله، دستور ازدواج رو داده، بعدش دستور داده پلن بی رو گفته، نمیتونی هم این کار رو کن. بعد قوقا کرده تو این آیه، ولی یستعفف حتی یغنیهم الله من فضله، عفت داشته باش تا خدا از فضلش. بعد سه تا کلمه گفته خدا از فضلش بی نیازت کنه. این سه تا کلمه باز خودش یه دو دهه منبر میخواد که بشین نمونه این سه کلمه صحبت کنیم که این چه مکانیزمیه. این خودش یه مکانیزم داره. ازدواجو نمیگه تا زنگیرت بیاد، تا در خونتو بزنن، تا خدا از فضلش بی نیازت کنه. این اصلا یه چیز دیگه است، یه سیستم دیگه هم داره. عفت یعنی این، مبانی داره، مقدماتی داره. همه عفتو برده بارشو گذاشته روی دوشه، عفت دامن، اونم اینجا همه سیستم رو ریخته به هم. پسر و دختر که آره هم نشونده، کلاس دانشگاه، توی گروه تلگرامی که آره هم عضوم، همه رو ول کرده. اون قیف آخر میاد میگه آج آقا ما اذیت میشیم یه هم کلاسی همون. نه اذیت نشو، صبر کن برای خدا، ولی استعفف، استعفاف، عفت داشته باش. میدانی چقدر روایت داریم در مورد عفت؟ آج آقا میدونی چقدر روایت داریم در مورد عقل؟ گفتن عقلو به کار بندازید. همه رو ول کرده یا اینجا رسیده، اینجا میخواد یقش رو بگیره. عفت داشته باش، صبر کن. عفت ده ها مدل داره، ده ها جای دیگه هست این روح عفت تو آدم شکل میگیره. امیرالمومنین یه بیانی دارن در نهج البلاغه، علما هم هستن در جلسه، بنده جسارت میکنم درس پس میدم خدمتشون، واقعا خجالت میکشم. بزرگترهای بنده تو جلسه حضور دارن، ما جسارت میکنیم این بالا. محضر این عزیزانم عذرخواهی میکنم که ما جسارت میکنیم دیگه، ارائه میدیم بحثی رو خدمت عزیزان. یه بیانی دارن امیرالمومنین، بیان آقا یکی از شاه کلیدهای روانشناسی اسلامیه. ساعت ها بعد نشستم اون این گفتگو که در حکمت 445 نهج البلاغه میفرماید که اذا کان فی رجل خله، در یه نسخه خله داره، در یه نسخه خصله داره. اگه در کسی ویژگی دیده شد، خلتون رائعه، یه ویژگی شگفت انگیزی، عبارت خونساییه دیگه، هم شامل ویژگی‌های مثبت میشه هم شامل ویژگی‌های منفی. یه ویژگی شگفت انگیزی وقتی در کسی دیدی، یه چیز جالبی دیدی، جالب، حالا یا بد اخلاقی جالب یا خوش اخلاقی جالب یا رذیله یا فضیله، یه چیز جالب دیدی، یه چیزی که جلب توجه میکنه، فانتظر منه اخواتها، خیلی جالب، منتظر اخواتش هم باش، اخوات خواهران. میگه کمالات، ویژگی ها، اوصاف، ویژگی های نفسانی یه دونه ای نیستن، دسته ای هن. یکی که میاد یه دسته رو با خودش میاره. یه دونه رو دیدی منتظر دستش باش. بخل یه دسته است، اسراف یه دسته است، یه دسته ویژگی ها کنار هم نشسته، یه بروزش اسرافه. ویژگی های بد، ویژگی های خوب که حالا شاید مثال ما عفته، عفت یکیش که بیاد دستش میاد. شما چرا روی یه دونه متمرکز میشی وقتی میتونی دسته رو با یه ده تای دیگه بیاری؟ چرا به این گیر دادی؟ آقا این اینجا نمیتونه، ضعف داره، این فلان عفت رو نمیتونه داشته باشه. خب ده تا عفت دیگری که میتونه داشته باشه، از اونجا عفتش رو تقویت کنه. مثل تا حدی شبیه مکانیزم بدنه، شما عضلات رو قوی میکنی، افعالی از این عضلات ظاهر میشه، این افعال دسته‌ایه. مثلا اگه قوت بازو داشته باشی 20 تا ورزش میتونی انجام بدی، درست آقا؟ قوت ذهنی داشته باشی میتونی مثلا شطرنج و چه و چه و چه و چه، این قوت ذهن میخواد. اون یکی قوت تمرکز میخواد، اون یکی قوت بازو میخواد، اون یکی دو استقامته. بعد بعضی چیزا ورزش مادره، مثل دو، این همه عضلات رو به کار میگیره. بعضی کمالات کمالات مادره، بعضی مراقبت ها مراقبت مادره، توقع نداشتن مراقبت مادره. ببین چقدر ما چیزای ساده ای رو میندازیم کنار، با چه چیزای ساده ای میشه آدم روش بکنه. به مرحوم آیت الله العظمى بهجت میگفتن که آقا این مرد بزرگ چقدر وارد بود، چقدر انسان شناس روان شناس بود. میگفتن آقا برای حضور قلب در نماز چه کنیم؟ ایشون فهمید باید عشق حاصل بشه، عشق به خدا. خب چی پدرم در اومد دیگه، حالا چیکار کنم؟ حالا چیکار کنم عاشق شم؟ ایشون فهمید، خب راهکارای دادن علما، مراقبه، توجه، دائم الذکر بودن، چه. ایشون فهمید که راهکارای ساده هم داره. ببین این همون دسته دیدن این شکلیه. تو از یه جای دیگه شروع کن، به اینجا که برسی همش میاد. روزنه‌های دیگر رو امتحان کن. ایشون فهمید که با محبت به قرآن نگاه کن، کم کم علاقه به خدا پیدا میکن. و خصوصا روی ذکر شریف صلواتشون خیلی عنایت داشت، فهمون کثرت صلوات عشق به خدا میاره. احسن. ایشون فهمون خیلی ساده است، البته مداومت میخواد، نه اینکه یه دونه بفرستیم تو برو 60 سال مراقبه کن من دو تا صلوات بفرستم میرسم، نه بابا. این تمرین بازوش این یکی ساده تره. 60 تا تمرین داریم برای اینکه شما عضلات بازوت قوی بشه. حالا اون یکی نمیدونم دمبل از کجا، اون یکی مثلا بد نمیسازه، این سرشونه ها اذیت میشه، شما این یکی دمبل این یکی رو بزن. دیدید که خیلی چیزا مثلا یه گوی داره تو پای خاصی داره میده دستت، میگه برای اینکه عضلات دستت قوی بشه همینو بگی فشار بده، بعد مدت عضلات دستت قوی میشه. اومدن اینا رو کار کردن دیگه. تو بحثای روحی هم همین شکلیه، بحثای اخلاقی هم همین شکلیه. حالا شما ریشه غضب و شهوت، گناهانش رو خوب دقت بکنید. آدم کی از کوره به در میره؟ میگم من با بچه‌م مثلا نمیتونم، اینا تمرین میخواد، معصومم که نیستیم، باید کار بکنی تمرینش. البته این باز خودش یه صبر دیگه میخواد، این صبر در تمرینش دیگه مداومت میخواد دیگه، باز آدم با زحمت بکشه دیگه. رفت بدنسازی باشگاه، گفتش که آقا میخوام بیام اینجا ثبت نام کنم. گفتن باشه ولی هفته اولش کمی اذیت میشی، فشار میاد. خب باشه من میرم هفته دوم. هفته اولش هر جا هر وقت شروع کنی هفته اولی سخته، هفته دومم بیاد دوباره میشه هفته اول. کی ما از بچه‌مون عصبانی میشیم؟ چرا عصبانی میشیم؟ اصلا چرا از کسی عصبانی میشیم؟ ریشهش برمیگرده به توقع، چون توقع نداشتیم با اون شکلی تا کنه، یا توقع داشتیم اون کارو بکنه. آدم بی توقع کلا خلاصه، اصلا گفتن همه اخلاص تو توقع، لا نورید و منکم جزاء ولا شکور. این قرآن دیگه چه شکلی ما کد بده؟ سوره انسان دیگه، انسانی شکلی انسان میشه. انما نطعمکم لوجه الله. اخلاص خیلی سخته، تمرین کن. چیکار کنم؟ بی توقعی رو تمرین کن. اول تمرین کن به زبون نیاری توقعاتت از دیگران رو، بعد کم کم ملکه میشه، به زبون میاری. درخواست نکن آقا میشه من تو سر خیابون برسونی؟ روز اگه گفت دیگه پول خرج کن. آخه این داره ماشین خالی میره، اسنپ 50,000 تومان میگیره. خب با همون اسنپ برو که با ماشین خالی نری جهنم، به جهنم که خالی میره. یکم خرج کن. حالا باشه انشالله سری بعد، الان این فلان داره خالی میره، نه الان من مغزم این حرفا نمیرسه بخوام بهش وایسم میشم فکر کنم، سری بعد انشالله میشم فکر میکنم. تا سری بعد بخواد فکر کنه دوباره حاج آقا چیکار کنیم ما اخلاص داشته باشیم؟ همون ماشینه رفت برد اخلاص تو. نخواه از کسی، درخواست. لا یسالون الناس الهافا، این عفت میاره. عفت یکی از ارکان صبره، صبر یکی از ارکان ایمانه، ایمان یکی از ارکان عبودیته. صبر ریشه همه کمالاته. به همین سادگی آدم با یه صبرای کوچک و ساده میتونه عضلات روحی خودش رو قوی کنه. بعد قوی میشی اینقدر نمیگی آقا من پس شیطون بر نمیام، آقا ما نمیتونیم. آقا این نمیتونیم ما یه جاهای تمرینای ساده ای داره. بله معلومه که بر نمیاد، بدون هیچ تمرین و مسابقه و فلان و اینا بفرستیم جام جهانی تو خیابون جمع کنیم سر ساختمون بگیم اینا بدناشون خوبه، روزا خوب آجر میدن بالا، بیا آقا تیم ملی الان به خنسی خورده شما برید دو تا توپ بزن. خب چی میشه؟ آقا اون تمرینش اصلا با این تمرین فرق میکنه. واترپولو یه تمرین ها داره، والیبال یه تمرین داره، هندبال یه تمرین داره، فوتبال یه تمرین داره، فوتبال ساحلی یه تمرین داره. اصلا فوتبال ساحلی کلا فرق میکنه، یه چیز بین به قول دانشجوها میان رشته ایه، بین والیبال و فوتباله. اصلا این تمرین دیگه داره. البته همش یه سری ویژگی های مادر میخواد، یه ورزش مادر دو اصلا ورزش مادر همه عضلات رو به کار میگیره. بی توقعی یه فضیلت مادره، درخواست نکردن یه فضیلت مادره، چشم داشت نداشتن. بعد آدم عزت پیدا میکنه، کم کم شخصیت پیدا میکنه. بعضی چیزها رو آدم تو تلویزیون میبینه، بعد میبینه چقدر زشته، بعد میبینه بقیه صداشون در نمیاد بیشتر میفهمه چقدر زشته. بعضی چیزها فرهنگ شده بین ما، اینا خیلی زشته. بله این رابطه های محرم نامحرمی قراقاتی اینا که دیگه این که اصلا دیگه رواله. خب الان اونجاها سخت موزه گرفتن، با ساده ترها شروع کن. تلویزیون نشون میداد، حالا بنده اگه بخوام اینو نقد بکنم اون بازیگر محترم هم نقد میشه. اول باید بگم که بنده نقد نسبت به شخص ایشون که خب ندارم، نسبت به این قضیه، نسبت به این تیزر تبلیغاتی، انشالله ایشون متوجه نبوده به این قضیه، ولی اینا خیلی زشته برای جامعه. یعنی اینها یه سری بدیها رو با خودش اینا دسته‌ایه. ببین یه دونه است ولی یه دسته است، اومدنش هم یه دونه است ولی یه دسته بدی با خودش میاره، یه سری چیزها رو عادی میکنه. تبلیغ نشون میده پنیر رو میخواد تبلیغ کنه، بعد یه سلبریتی محترمی، یه بازیگر محترمی اومده تو فروشگاه، بعد اون آقای اینو میبینه میشناسه، ای آقای فلانی، بعد ابراز علاقه میکنه، بعد دوتایی با هم دست میندازن، یعنی اول روز که دست میندازن، من یادم نیست، دست میندازن به این پنیره، بعدی میگه مگه نگفتی طرفدار منی عاشق منی فلان؟ میگه نه این پنیر فلانه. برمیداره میره. اونی که اینو ساخته منظورش این بوده که انقدر این پنیر خوبه که شما در انتخاب بین این پنیر و این آقا این پنیر رو انتخاب میکنی. خیلی چیز جالبی. ولی یه چیزی هم پشتشه، میخواد بگه این آقا انقدر سطحش پایینه که بین این پنیر و این آقا، این آقا رو میذاری کنار پنیر رو انتخاب میکنی. این خیلی زشته. ببین آدم با عزت نفس تن نمیده. آقا چند میلیارد دادن؟ آدم پول میگیره مگه تحقیر بشه؟ دقت میکنی چی میگم؟ حالا چند نفر صداشون در میاد؟ حاجا دست نامحرم که نبوده که، مرد بود، سیبیل هم فکر کنم داشت. همچون نگاه میکنم همیشه نابود میشه دیگه، هی میگه این که حروم نیست، اون که نامحرم نیست، که فلان نیست. این ریشه همه بدبختی هست. این عزت نفس رو داره میکوبه. میگم انشاءالله نمیدونستن، توجه ندارن، آمدانه نیست انشاءالله. آدمی که عزت نفس داره، عفت عزت نفس میاره دیگه، به هر چیزی تن نمیده، به هر خواسته‌ای، به هر معامله‌ای تحقیر نمیشه. به چه قیمتی آخه؟ از اسمم هم خیال استفاده کنی، محبوبیتم به این قیمت که بگم بین من و فلان پنیر رو انتخاب میکنن، از که بنده بیام به یک کسی ابراز علاقه کنم بگم بنده خیلی شما رو دوست دارم، اگه مثلا تو این ماشینم جای یه نفر باشه بغلم بشینه، من حتما به جای گوسفند شما رو سوار میکنم. یعنی تعریف بود، فوش بود؟ نه، خواستم بگم مثلا بنده بین شما گوسفند شما رو انتخاب میکنم. بیا اصلا این مقایسه غلط هستن. یعنی چه؟ آقای من چی داری مقایسه میکنم؟ اون باز گوسفند، این پنیر، این شیر اونو برداشتن چیز کردن. نه، اینا کار رسانه‌ایه. خب هم کار رسانه همین، ببین یه امواج ناخودآگاه و پنهانی داره اینا نابود میکنه همه چیو، و اینا ظرافت میخواد، دقت میخواد، حواست باشه چه خوراکی دارن بهت میدن. سواد رسانه‌ای که میگن یه بخشش ایناست دیگه، آدم حساس میشه اینی که دارن میگن. این یه نمونه بود دیگه. الا ماشاءالله ما از اینا داریم. روح توقع، روح دریوزگی، روح تحقیر و حقارت تو فضاهای دانش آموزی آدم زیاد میبینه. فضای تحقیره. معلم دانش آموز رو تحقیر میکنه. جوکهای ما جوکهای تحقیرآمیزه. تا قبلش تحقیرآمیزهای قومیتی بود. بعضی خوشحالن میگن دیگه تحقیرآمیز قومیتی نداریم. آره، به جاش تحقیرآمیز همگی اومدی. اصلا دیگه ترک و لور و بلوچ نداره. خودمون کلا همه رو با هم تحقیر میکنیم. ما ایرانی ها اینجوریم. دیگه مثلا یه درجه پیشرفت کردیم. دیگه نمیگیم ترکا. نه بابا، یکاش یه قومو فقط میزدی. به ظاهرم تمسخر کسی نیست. این آقا روح حقارت رو داره به خوردت میده. این داره تحقیر میکنه. تحقیر عزت رو میزنه، نابود میکنه. اینا اون سرمایه های اصلیه. اونا که خورد به تو نمیتونی بیای به این بگی که آقا ببین، یکی از ریشه های اصلی اینو من به کی برم بگم، کجا برم بگم؟ یکی از ریشه های اصلی بیهجابی حقارت نفسه. این رو باید آروم صحبت کنیم. میگه ایرانی هایی که مهاجرت میکنن غرب، من ببخشید شب تا استادم این حرف رو میزن، میگه توی غرب یه سری آرایش های خاصی هست، اینا مخصوص یه جماعت خاصی، آرایش غلیظ. با آرایش میان بیرون، با لباس به قول ما بد میان بیرون، ولی جیغ نیست، آرایش جیغ نیست، لباس جیغ نیست. ته چیز هم اینه که موهاش شونه میکنه. خانمی که اومده محل کار، مگر زن چیزی باشه، میگه که بعضی از ایرانیایی که مهاجرت میکنن اونجا که میان، اینا سوبله آرایش میکنن، یه جوری که اون زنهای چیز هم اینجور آرایش نمیکنن. برای اینکه میخواد التماس کنه، میگه تو رو خدا من رو هم جز خودتون بپذیرید. من بدبختم، از جهان سوم اومدم. بعد چرا جوان اینا این کارا نمیکنن؟ برای اینکه بهش گفتن تو جهان اولی هستی، تو ابر قدرتی، دنیا دست تو. الان برای کی باید خود نمایی کنه؟ وقتی کسی که از درون احساس اینجوری داره، ببین اون تذکر لسانی خوبه، لازمه، ایناشو زده اومده همه این میشه یه چیز بیقواره. ایناشو کجا زده؟ تذکر لسانی بده، به اینام تذکر لسانی بده. اونجایی که ایرانی بودن رو داره تحقیر میکنه، این ریشه همه بیفتی های بعدیه که برای جلب توجه هر کاری میکنه. گرفتی چی عرض میکنم؟ اینا دقت میخواد، اینا حکمت میخواد، اینا ظرافت میخواد. باید یه سری جاها ما حساسیت هایی نشون بدیم، اصلا نشون نمیدیم. میگه کدوم رساله گفته این حرامه؟ رساله عقل، یه رساله عملیه داریم، یه رساله عقلیه داریم. رساله عقلیه میگه اینا حرامه. فکر که بکنی میفهمی اینا تبعاتش چیه، چه آثار بدی تو جامعه داره. حالا البته یه سری مهارت هم داره، اینا عرض بکنم تا یادم نرفته. به هر حال تو فضای مجازی دوستان زیادی بحثا رو پیگیرن و جوانهای زیادی هستن. ما دیگه وارد سری جزئیات نشدیم. انشالله دوستانی که، جوانانی که دوستان بیشتر صحبت بکنیم در بحث مهارت‌های کنترل شهوت، انشالله دهه بعد سوالات دوستان، حالا این صوت که حالا بعد منتشر میشه، سوالاتشون بفرستن، جمع‌آوری میشه، یه وبیناری حالا انشالله یه جلسه چند جلسه خواهیم داشت، بشیم راهکارهای جزئی‌تر رو هم بررسی بکنیم. اینجا دیگه به فراخور جلسه و عمومی بودن جلسه و به هر حال شب تاسوع و شب عاشورا مباحث رو به صورت عمومی مطرح میکنیم، ولی اینا راهکارهای خصوصی تر هم داره برای یک جوان که بخواد عفت داشته باشه، هم تو بحث عفتش اگر شرایط ازدواج نداره، هم تو بحث ازدواجش. اینها رو اهل بیت به ما یاد دادن، راهکار دادن، متد داره، میشه روش بحث کرد. فعلا اونقدی که اینجا داریم مطرح میکنیم اینه. ما باید نسبت به یه سری چیزها حساس بشیم، نسبت به درخواست کردن. تو روایت هم داره اگر از مردم درخواست کنی کوچیک میشی، از خدا درخواست کنی بزرگ میشی. خیلی روایت در مورد استغناء عن الناس ما داریم، خیلی چیز بدیه درخواست از دیگران، ولو درخواست های معمولی. آقا این کوله رو بزن، آقا اینو ببر، آقا اونو بیار، قربون دستت اونو اونجا هستی اینجور کن. قربون دستت نمیشوره ببره، پاشو این کارو بکن، درخواست از کسی نکن. این ملکه بشه از بچگی و بشینیم کار کنیم. غربیا برمیدن هی همه چیو خورد میکنن، هی جزئی میکنن. همینا رو یه مهارتی میخواد، یه روشی میخواد، هی برداریم جزئی کنیم. بچه‌ها چه درخواست هایی دارن؟ از این 10 تا درخواست 5 تا درخواستشون رو به راحتی میشه بهشون یاد داد درخواست نکنن. چه شکلی یاد بدیم بچه‌ها درخواست نکنن؟ با اونها روح عفت و عزت در وجود اینها شکل میگیره. معطلت نکنم، بریم کربلا. آدم‌های عفیف آدم‌های بزرگی هستند. روایت فرمود کاد العفیف ان یکون من الملائکه، ان یکون ملک من الملائکه. آدم عفیف هم رتبه با ملائکه است، خیلی درجه بالایی داره. آدم عفیف درخواست نمی‌کنه، ولی وقتی ازش درخواست بشه زمین نمیزنه، اصلا نمیتونه درخواست رو رد بکنه. عظمت شخصیتیه. قبل از اینکه از او درخواست بشه در صدد برمیاد که برسونه. اگر کار به درخواست رسید که جونشو میذاره، برای اینکه برای درخواست خیلی عظمت قائله. وقتی کسی آبروشو گذاشته، نیاز وقتی کسی داره از زیر سنگ شده پیدا میکنه. درخواست خیلی مهمه. عفیف این شکلیه، اگه ازش درخواست بشه نه نمیتونه بگه. رضا در مورد اهل بیت داره، از ویژگی های پیغمبر اکرم این بود که نه نمیتونست بگه. وقتی کسی درخواست میکرد، از کسی درخواست نمیکرد، ولی وقتی کسی درخواست میکرد، ولو درخواست های خیلی سطح پایین، نه نمیتونست بگه، راه مینداخت، ولو با سختی خودش همراه بود. امشب در مورد یک عفیف میخوایم با هم صحبت بکنیم که درخواست نمی کرد و درخواستی رو رد نمی کرد. در مورد کسی که انقدر بزرگ بود و بزرگ بود و بزرگ بود که یک تنه شده بود کل سپاه ابا عبدالله، که ابا عبدالله به او فرمود اگه تو بری لشکرم از هم میپاشه. روز تاسوعا اتفاقی افتاد در کربلا، خیلی برای حضرت عباس علیه السلام سنگین بود. شنیدید قضیه ورود شمر و اماننامه مثل فردا؟ خب در کربلا سپاه دسته دسته بود دیگه، فرماندهانی بودن و دسته هایی داشتن. گفتن که بی عفت ترین دسته در لشکر عمر سعد دسته شمر بود. 4000 ارازل و اوباش کثیف رو جمع کرده بود شمر، که خود سپاه عمر سعد هم بقیه شون از اینا بدشون می اومد، همه شون توی سعد نبودن. فرمانده شون رزل ترین فرمانده و سپاه رزل ترین سپاه. یه چیز در گوشی میگم رد میشم، فقط در حدی که بدونید، وگرنه خودش یک روزه است. این سپاه نزدیکترین سپاه به خیمه ابا عبدالله بود و مسئولیت غارت خیمه ها با اینها بود. خیلی بی حیا بود شمر، لشکر او هم خیلی بی حیا بود. اومد اعلام جنگ بکنه، برگشت گفت که ما از طریق مادر با عباس ابن علی نسبت داریم، اما نامه آورده بود. یه کلیپی امروز میدیدم خیلی جالب بود، ساخته بودن، شاید دیده باشید، تو خیابون رفتن و چای کوچیک رو جمع کردن یه کناری، میگن چی دوست داری؟ عفت رو ببین بچه ها، ببین. خیلی جالب بود. اینا کارهای قشنگ رسانه است، اینا هنره، اینا حکمته. از این کارا باید بکنیم، از این کارا باید یاد بگیریم. به بچه میگه چی دوست داری؟ یکی میگه من اسکوتر دوست دارم، یکی میگه PS5 دوست دارم، یکی میگه من چی دوست دارم، یکی میگه من چی دوست دارم. میگه زنگ میزنم تهیه کننده برات بخره الان بیاره، اونم خوشحال میشه. میگه فقط یه شرط کوچیک داره، من همین الان زنگ میزنم تهیه کننده بخره بیاره، فقط شرط کوچیک داره. میگه چیه؟ میگه یه درخواستی دارم بعد انجام بده. میگه درخواست چیه؟ دست میکنه یه عکسی میده، عکس گنبد امام حسین علیه السلام. میگه باید بگی که من دیگه از این بعد به این آقا علاقه ندارم، به امام حسین. بلا استثنا همه این بچه ها گفتن نمیخوایم. گفت بابا PS5ه. گفت من از امام حسین بگذرم به خاطر PS5 نمیخوام، اسکوتر میخوام چیکار؟ عشقم امام حسینه. خیلی کلیپ قشنگه، اگه ندیدید ببینید. بابا به یه بچه وقتی میگن بین حسین و دنیا انتخاب کن، میگه حسین. بعد تو اومدی به عباس میگی بین من و حسین یکی رو انتخاب کن، بین تو شمر و حسین یکی رو انتخاب کنم. خیلی خجالت کشید عباس از این طرح مسئله، اصلا جواب نداد بشم، فقط داد زد خدا لعنتت کنه، خدا تو و امان نامت رو لعنت کنه. این چه حرفیه تو داری با من میزنی؟ این عفت، این حیاه. خیلی خجالت کش. الان ارباب من دوان من چی فکر میکنه؟ به من گفتن اصلا خیلی به غیرت عباس برخورد. اصلا نمیدونم چه سری بود، تاسوعا و عاشورا همش هی به غیرت عباس برخورد، هی به عفت عباس برخورد. بابا عباس شوخی نیست، اسمش میومد سپاه دشمن. جمعی از صحابه، 7 از سپاه امام حسین گفتن که روز عاشورا تو میدان محاصره شدن، جنگا تن به تن بود، یهو یه گروه اومدن، این هفتاری که با هم وارد میدان شده بودن از دور محاصره کردن، چند ده نفر بودن اینا، محاصرهشان گیر افتادن، یهو از دور دیدن عباس با اسب داره شتابان میاد، اصلا جنگی نکرد، شمشیری هم نکشید، همین که آمد لشکر عمر سعد متفرق شد، محاصره شکست، اسمش اومد که عباس داره میاد، در رفتن. این عباسه، درخواستم که نمی کرد، خیلی رو خودش پا گذاشت، آخر اومد درخواست کرد، گفت آقا جان خیلی دیگه داره به هم فشار میاد، میشه اجازه بدی برم میدان؟ لقد زاغ من ها اولاء صدری، سینم به تنگ اومده، خیلی داره به هم فشار میاد. چقدر رو خودش پا گذاشت که سوال کرد، درخواست کرد. امام حسین چی فرمود؟ فرمود تو امیر لشکری، وقتش نشده میدان بری، آقا من چی کار کنم؟ فرمود یکم گوش بده ببین یه صدایی داره میاد. این تیکه رو استاد آیت الله جوادی آملی میخوندن، بنده ندیدم در مقاتل، از ایشون شنیدم. میفرمود که یک خیمه بود در کربلا به اسم خیمه مشک‌ها، مشکی که میآوردن اونجا آویزون میکردن، آب میخواستن میرفتن اونجا برم داشتن، و آب که میریختن تو ظرف یه مقداری معمولا رو زمین میریخت، آب که دیگه تو خیمه نمانده بود، ولی یکم کف خیمه هنوز یکمی نم داشت، رطوبت داشت. ایشون فهمید که این بچه‌ها پیرن رو بالا زده بودن، شکم رو این خاک مرطوب گذاشته بودن، یکم فقط خنک شن، آب که نیست، و هی صدا می اومد العتر. فرمود صدا رو میشنوی؟ صدای بچه هاست، صدای العتش بلنده، آقا چیکار کنم؟ فرمود برو مشک تو بردار بزن به میدان، بذار بقیه روزه رو بزنم جلو، از کربلا بیایم بیرون. نکته تربیتی بگم، روزه رو تموم کنم. یه بخشی از همه این خوبی ها ژنتیک. امیرالمومنین وقتی میخواست زن بگیره فهمود یه زن عاقل و شجاع پیدا کنید، نسل خاصی میخوام از این بچه داشته باشه. برادرش عقیل گشت و گشت، گفت این فاطمه کلابیه رو پیدا کردم، به شجاعت معروفه، و حضرت باهاش ازدواج کردن. تا عباس به دنیا بیاد مادر باید این شکلی باشه، تا عباس این شکلی باشه. بخشی از عفتش رو عباس از مادر گرفته. بذار از عفت مادر بگم، دیگه از عباس بگذریم، بقیه روزه رو باید بریم مدینه بخونه. سالها گذشته از کربلا، سکینه زن بالغ و بزرگی شده، میگه بعضی وقتا میدیدن ام البنین این پیرزن یه گله آتیش بود دیگه، تو مدینه میچرخید، روزه میخوند، دوست و دشمن گریه میکردن. میگه گاهی در خونه رو میزد، میومد سر بزنه، گفتگو میکردیم، میدیدم یه خجالت یه شرمی تو صورت ام البنین، گفت دخترم عباسمو حلال کردی؟ شنیدم درخواست کردی پسرم نتونست اجابت کنه، من خیلی شرمندم. بعد توضیح میداد دخترم به خدا عباس من کسی نبود درخواست کسی رو زمین بزنه، آخه میدونی دستاشو بریدن، اگه تیر به مشکش نخورده بود حتما آبو بهتون میرسون. دخترم عباسم رو حلال کن، من شرمندم، من خجالت میکشم، تشنه موندین، سقا بود، پسرم بود، شما تشنه موندین. وقتی حال مادر اینه بعد از این همه سال، حال عباسی که نتونست یه جنگی بکنه، نتونست کسی از لشکر دشمن بکشه، شمرم که اینجور اومد نقره داغ کرد عباس رو جلو حسین، همه امیدش به این بود یا آبی به این بچه ها برسونم، یادشون نره سایه عمو بالا سرشون. تا حسین اومد بالا سرش، دید دستا بریده است، پاها قلم شده، چشم دریده است، فرق دریده است، یه نیم جونی به تنش مونده. بعضی مقاتل گفتن یک جمله فقط گفت به ابی عبدالله و برای شاید اولین بار و آخرین بار بود برادر صدا زد، یا اخا. فرمود جانم، فرمود لا ترجعنی الی الخیمه، لطفا منو به خیمه برنگرد.